بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران مالی جهانی، جورج بوش با وزیران دارایی گروه 7 دیدار کرد. و در زمین لرزه قفقاز شمالی دست کم 12 تن کشته شدند. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. نخستین لحظه های بامداد یک شنبه رو در کنار ما هستید با مجله نیمه شب 21 مهر 87، 12 اکتبر 2008. امیدوارم شب پاییزی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه. مطابق معمول اجازه بدید مجله رو با آخرین خبرها آغاز کنیم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم حسن جعفری نشسته. بشنویم خبرها رو تا برگردم و فهرست برنامه‌ها رو به اطلاعتون برسونم. حسن،
شب بخیر. ایالات متحده میگوید کره شمالی با تمامی خواسته های آمریکا برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آن کشور موافقت کرده است و بدین ترتیب ایالات متحده نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت بر پایه توافق جدید پیونگ‌یانگ به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد به تأسیسات هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده آن کشور دسترسی کامل داشته باشند. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با وزیران دارایی 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان دیدار و گفتگو کرد. این مذاکرات با هدف رسیدن به وحدت نظر و یافتن راه حلی برای بحران مالی بین‌المللی انجام شد. در پایان این نشست که در ساعات اولیه صبح شنبه به وقت واشنگتن برگزار شد، جورج بوش به خبرنگاران گفت همه کشورهایی که نمایندگانشان در این نشست حضور داشتند با تمام قوا خواهند کوشید اقتصاد خود را در مسیر ثبات و رشد بلند مدت قرار دهند. آقای بوش گفت می‌دانیم که ناآرامی در بازارهای مالی بر سرنوشت تک تک شهروندان اثر می‌گذارد. با حل کردن بحران مالی در واقع به مردم کمک می‌کنیم تا آینده بهتری داشته باشند. امروز در منطقه کوههای قفقاز زمین درزی روی داد که به گفته مقام‌های رسمی در جمهوری چچن دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان امدادی احتمال دارد شمار تلفات همچنان افزایش یابد. این زمین درزی در مناطق قفقاز شمالی در روسیه و همچنین در جمهوری‌های گرجستان و ارمنستان نیز احساس شد، اما تلفات یا خساراتی احتمالی از آن مناطق گزارش نشده است. عشایر خشمگین در شمال غربی پاکستان روز شنبه به نیروهای طالبان حمله کردند و دست به تخریب خانه‌های آنها زدند. اقدام روز شنبه عشایر به تلافی حمله روز جمعه طالبان صورت می‌گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته بود. روز جمعه صدها تن از ریش سفیدان قبایل پاکستان در منطقه اوروکسی گرد هم آمده بودند تا درباره ایجاد نیروی شبه نظامی برای مقابله با طالبان و بیرون راندن آنها از منطقه تصمیم بگیرند که یک بمبگذار انتحاری خود را در میان آنان منفجر کرد. به گفته مقام‌های رسمی پاکستان شمار قربانیان حمله روز جمعه به بیش از 60 نفر رسیده است. مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند برنامه طالبان را برای حمله به یکی از مهم‌ترین زندان‌های افغانستان خنثا کردند. این حمله قرار بود روز شنبه از طریق انفجارهای انتحاری انجام شود. سازمان امنیت افغانستان در اطلاعیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد، هدف از حمله به زندان پلچرخی در حومه کابل را آزاد کردن زندانیان تبهکار و اعضای طالبان اعلام کرده است.
حسن جعفری متشکرم. آخرین خبرها را شنیدید، اما پیش رو فراسوی خبر روی همین طول موج. تصمیم بزرگ، پیونگ‌یانگ منتقل می شود از سیاه‌ها به سفیدها. محرمانه، نام اختصاری سندباد، محل تولد ایران، محل مأموریت آلمان، قصه یک جاسوس دو جانبه. ایرانی مسیحی همچنان پشت میله های بلند و دغدغه های یک خانواده.
فقط می‌خوام که حقوق شهروندی برادرم رعایت بشه. همین.
اختصاصی، جایزه پادشاه نروژ در دستان پزشک ایرانی.
برای اولین بار راهی که آب وارد مغز میشه نشون داده شده.
اینها بیشتر در گذشت پرچمدار تصوف شیعی نورعلی شاه. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. اسم پیونگ‌یانگ از فهرست سیاه آمریکا خارج شد. خبر کوتاه بود اما پس زمینه و دامنش گسترده. گزارش بشنویم از نادر وکیلی در واشنگتن.
وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد واشنگتن نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. یک مقام رسمی آمریکا نیز اعلام نمود با حذف نام پیونگیانگ از فهرست سیاه، کره شمالی به تمامی خواستهای خود در قرارداد هسته‌ای‌اش با آمریکا دست یافت. در همین حال شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت پس از موافقت پیونگیانگ بر سر بازرسی روند خلع سلاح کره شمالی، کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز با حذف نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم موافقت کرد. مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند موافقت اخیر بر سر زیر نظر داشتن و بازرسی روند خلع سلاح کره شمالی علاوه بر برنامه تولید پلوتونیوم شامل برنامه‌های پیشین غنی‌سازی اورانیوم و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی نیز خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به این موافقتنامه افزود این امر بسیار مهمی است زیرا هرچی را که آمریکا خواهان آن در بسته پیشنهادی بود اکنون بخشی از قرارداد جدید است. کره شمالی در چند هفته اخیر از اینکه هنوز نام آن کشور از لیست حامیان تروریسم خارج نشده خشمگین بود تهدید کرده بود که آنها نیروگاه یونگ بیون را بازسازی خواهند کرد. نیروگاه یونگ بیون راکتوری بود که پس از امضای قرارداد میان واشنگتن پیونگیانگ در سال 2007 تعطیل شده بود. بر اساس گزارش‌های رسیده دو موافقتنامه اخیر میان آمریکا و کره شمالی در نتیجه یک رشته از مکالمات تلفنی میان کاندلزا رایس و همتایان خود در کشورهای ششگانه بود که تازه‌ترین و آخرین آن روز گذشته انجام شد. بر اساس این موافقتنامه کره شمالی در برابر حذف نام خود از فهرست کشورهای حامیان تروریسم اقدامات خلع سلاح خود را به زودی از سر می‌گیرد. واشنگتن قبلا اصرار کرده بود که پیش از خارج کردن کره شمالی از فهرست سیاه آن کشور ابتدا روند خلع سلاح خود را با بازرسی‌های متعدد آمریکا به پایان برساند، اما پیونگیانگ با اعلام نارضایتی و ابراز خشم روند خلع سلاح را کند و در برخی موارد حتی متوقف کرده بود.
گزارشی بود از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
بیشتر بخونید جزئیات خروج پیونگیانگ از فهرست سیاه رو توی وبسایت ما گزارش اصلی تایپ کنید سیمگاه.com. سیمگاه.com به جای رادیو فردا.com اگر با فیلترینگ ایران مواجهید. اما قصه یک جاسوس دو جانبه، قصه یک ایرانی که با مقام‌های امنیتی و سازمان‌های امنیتی آلمان همکاری می‌کرد اما در عین حال گویا با مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم در تماس بوده. بیشتر بشنویم از آلمان با شهرام میریان.
دستگیری یک جاسوس بلندپایه در محافل اطلاعاتی و امنیتی آلمان جنجال آفریده است. به گزارش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل این جاسوس ایرانی است و بیش از یک دهه با نام مستعار سندباد در خدمت سازمان اطلاعات امنیت آلمان که اختصاراً BND گفته می شود همکاری داشته است. نام این جاسوس و یا مأمور مخفی هنوز اعلام نشده ولی گفته شده که وی 61 سال دارد و روز یکشنبه گذشته توسط مأموران اداره آگاهی گمرک آلمان در فرودگاه فرانکفورت دستگیر شده است. این جاسوس ایرانی متهم است که در چندین مورد در ارسال و تحویل تجهیزات غیر مجاز و غیر قانونی برای برنامه موشکی ایران دست داشته است. این مأمور مخفی سازمان اطلاعات امنیت آلمان سالها به عنوان مهمترین منبع این سازمان مطرح بوده و در بسیاری از موارد اطلاعات او مستقیماً در اختیار وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر قرار می‌گرفته. به نوشته اشپیگل این نگرانی وجود دارد که دستگیری این جاسوس ایرانی در روابط و مناسبات سیاسی میان ایران و آلمان تنش بیافریند. در پایان گزارش این هفته نامه همچنین آمده است این جاسوس ایرانی با نام مستعار سندباد از بیش از یک دهه اخیر به این سو برای کارهایی که انجام داده دستمزدی حدود 1,000,000 یورو از سازمان اطلاعات امنیت آلمان دریافت داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
09:00 بامداد تهران، اینجا پراگ، رادیو فرداست. از استودیو خبر مجله نیمه شب را میشنوید. 41 روز میگذره. حدود یک ماه و نیم بیخبری از وضعیت یک ایرانی مسیحی و دغدغه‌های خانواده‌اش. رامتین سودمند که زمانی نام پدرش به تلخی در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. کشیش حسین سودمند که به نوشته وبلاگ خانوادگیشون 18 سال پیش در زندان مشهد به خاطر ایمانش به مسیحیت اعدام شد. آریان سودمند خواهر رامتین سودمند که 41 روز پیش دستگیر شد درباره وضعیت برادرش در گفتگو با همکارم حسین قویمی اینطور گفته.
برای برادر من اتهام فعالیت علیه نظام یا تبلیغ علیه نظام رو زدن. اینا به طور غیرقانونی برادر من الان 50 روز بازداشت کردن، چون نه حکم بازداشت موقت داره و نه اینکه اونو با قید ضمانت آزاد میکنن و بیشترین مهلتی هم که هست که میتونن بازداشت کنن 60 روز هست، و از در صورتی که به شرطی که حکم بازداشت موقت صادر شده باشه، در صورتی که نشده.
آیا شما تونستین یا وکیلشون تونستن آقای رامتین سودمند رو ببینن در واقع؟
ایشون بارها درخواست کردن که ملاقاتش باشن ولی جواب رد دادن، یعنی درخواستشون رو رد کردن.
حتی به وکیل هم جواب رد دادن؟
بله، اصلا اجازه ملاقات به وکیل هم نمیدن. فقط هر 10 روز یک بار یا 7-8 روز یک بار با ما تماس تلفنی میگیره، چه با ما که مادرش و خواهرش هستیم و چه با همسرش تماس تلفنی میگیره.
حالا شما انتظارتون چی هست؟
نکنیم، نه اصلا دنبال جنجل سیاسی نیستیم، اصلا هیچ چیزی، یعنی بخوام که علیه مثلا نظام شکایتی باشه یا اینکه بخوام جنجل سیاسی را بنازیم، هیچی نمیخوام. فقط میخوام که حقوق شهروندی برادرم رعایت بشه، همین، اون چیزی که جمهوری اسلامی قبول کرده به همون پایبند باشه.
صدای آریان سودمند بود. گفتگو از همکارم حسین قویمی. به اون فکر بکنید، به اون بگید درباره آزادی مذهب چی فکر میکنید از طریق ارسال اسمس 00420603-87-41-50 شماره اسمس گیر ماست. باز هم اسرائیل، باز هم ایران، اما این بار صحبت از تهدید به محو از روی نقشه یا حمله به تاسیسات اتمی نیست. این بار خبر مربوط به بستری شدن یه پسر 12 ساله ایرانی برای درمان سرطان در بیمارستانی در تل‌آویو. این بار همه نفسها رو توی سینه حبس کردن و در هر گوشه دنیا به سلامتی کودکی فکر میکنن که دیگه نه زادگاهش مهمه نه محلی که توش بستری شده. پسر بچه‌ای که حتی هویتش هم برای رسانه ها روشن نیست. تو ماجتاهباز.
بیماری مرز جغرافیایی و اختلافات سیاسی نمی‌شناسد، در حالی که میان ایران و اسرائیل اختلافات و بحران تا جایی بالا گرفته است که صحبت از حمله احتمالی یکی به تأسیسات اتمی دیگری و پاسخ قاطع دیگری به احتمال اول است. نوجوان ایرانی که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده برای درمان بیماریش راهی اسرائیل شد. پزشکان در تل‌آویو به درمان نوجوانی مشغولند که از ترکیه راهی بیمارستانی در مرکز آن شهر شده است، به همراه مادری که با حفظ قوانین جمهوری اسلامی مانتو به تن و روسری به سر کنار کودک بیمارش است. از چند ساعت پیش از ورود هواپیما، رسانه‌های اسرائیلی که از ماجرا با خبر شده بودند در تیم‌های خبری انتظار ورود این خانواده ایرانی را می‌کشیدند. در کنار آنها تیم بزرگی از پزشکان اسرائیلی نیز همراه با آمبولانس‌ها در فرودگاه به انتظار ایستاده بودند. با فرود هواپیما در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریان، نوجوان ایرانی در حالی که بر روی تخت بود، با یاری تیم امداد پزشکی ویژه اسرائیلی از هواپیما بیرون آورده شد و بلافاصله با انتقال به درمانگاه فرودگاه اولین معاینه‌ها روی او انجام شد و بلافاصله دکتر زوروتشتاین، یکی از پزشکان معالجش، در میان خبرنگاران حاضر شد و از وضع بیمارش گفت.
این نوجوان را اول معاینه می کنیم تا پی ببریم که بهترین راه برای درمان تومور مغزی او چیست و او از چه رنج می برد. ما تنها مدارک پزشکی اندکی در مورد تشخیص دقیق بیماری از ایران دریافت کرده ایم، ولی بدون تردید باید همه چیز را از اول مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
دکتر روتشتاین به تلویزیون اسرائیل گفت امیدوار است که این رفتار انسانی در قلب ایرانیان و حتی اگر شده در افکار سران جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل اثر مثبت بگذارد. ولی افسود، بدون ارتباط با هر مسئله سیاسی، پزشکان اسرائیلی وظیفه خود را انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خانواده ایرانی فرزند خود را به ترکیه آوردند و پزشکان ترکیه پس از انجام معاینات به این خانواده توصیه کردند که فرزند خود را به اسرائیل ببرند، چرا که مراکز درمانی آن کشور از شهرت بین‌المللی و تجربه زیاد در درمان از جمله سرطان برخوردارند. اسرائیل تایید می‌کند که از طریق سفارت این کشور در آنکارا برای خانواده ایرانی در حالی که گذرنامه جمهوری اسلامی ایرانی در دست دارند ویزای ویژه ورود به مدت نامحدود صادر شده است تا هر زمانی که لازم است در اسرائیل بمانند.
تهران تل آویو باز هم نبضی تپنده، این بار اما از جنس واقعی پوست و استخوان. توماج تاه باز بود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جایزه بزرگ نروژ در دستان پزشک ایرانی در حضور پادشاه نروژ. دکتر محمود امیری مقدم به طور مشترک برنده جایزه جوانان آندرش یاهره در سال 2008 شد. جایزه آندرش یاهره بالاترین جایزه پزشکی بعد از نوبل در 5 کشور شمال اروپا یعنی سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند که فقط به کاشفان و پژوهشگران این کشورها داده میشه. جایزه پزشکی آندرش یاهره متشکل از لوح افتخار و مبلغی نزدیک به 70,000 دلاری که مشترکاً به دکتر امیری مقدم و یک دانشمند جوان دیگه تعلق گرفته. همکارم در رادیو فردا الهی روانشاد گفتگویی با این دانشمند ایرانی انجام داده که میشنویم.
شما به محمود امیری مقدم
این جایزه برای تحقیقات من روی کانال‌های آب در مغز و نقشی که در بیماری تورم مغزی و اپیلپسی ایفا می‌کنند اهدا شد. این جایزه سالانه به 3 محقق در شمال اروپا داده میشه و 2 تا جوایز برای افرادی است که زیر 40 سال هستند،
یعنی به 2 محقق جوان و 1 محقق در حیطه فراتر از جوان.
بله بله.
توضیح بدید که کانال‌های آب در مغز چه هستند؟
ما می‌دونیم که مغز هم مثل تمام اجزای دیگر بدن وقتی که مورد آسیب یا صدمه قرار میگیره ورم میکنه، یعنی که آب وارد مغز میشه و ایجاد تورم مغزی میکنه. تحقیقاتی که ما کردیم نشون میدن که در جداره سلولهای مغزی که دور مویرگهای مغز رو گرفتند کانالهای خیلی ریزی وجود دارند که قطرشون فقط به اندازه 1 مولکول آبه و ما نشون دادیم که بعد از سکته مغزی یا ضربه مغزی آب از طریق این کانال ها وارد مغز میشه و اهمیت این تحقیق اینه که برای اولین بار راهی که آب وارد مغز میشه نشون داده شده و به همین دلیل امکان ایجاد یک معالجه جدید برای تورم مغزی در حال حاضر وجود داره.
شما به خاطر این تزتون یک جایزه دیگری رو هم دریافت کردید؟
بله، سال 2003 از پادشاه نروژ یک مدال طلا برای بهترین تز دکترای پزشکی در دانشگاه اسلو دریافت کردم که اون تز میشه گفت مقدمه کارهای بعدی بود و این جایزه که دیروز دریافت کردیم به خاطر تمامی این کارها از همون سال 1997 تا کنون هست.
شما جایزه را از دست پادشاه نروژ دریافت کردید، آیا فرصت کردید بعداً با او بیشتر گپ بزنید؟
نه، دیروز مراسمی که بود خیلی تشریفاتی بود و وقت خیلی کمی هم بود چون که همونطور که میدونین دیروز اتفاقات زیادی افتاد. دیروز جایزه صلح نوبل رو هم اعلام کردند که در نروژ داده میشه و هم مطبوعات و هم شاه و همه خیلی وقتشون پر بود. برای همین دیروز ما یک مراسم 1 ساعته در تالار دانشگاه مرکزی اسلو داشتیم که شاه نروژ اونجا حضور داشتند، ولی خب قبلا وقتی که مدال طلا گرفتم ایشون از من دعوت کردن که به کاخشون برم و اونجا با هم صحبت کردیم. وقتی که منو به حضورشون پذیرفتند خودشون اومدن درو باز کردن، از من دعوت کردن که وارد دفترشون بشم، بعد با هم حدود 20 دقیقه صحبت کردیم و وقتی که با هم صحبت می‌کردیم اصلا من که یادم رفته بود که ایشون پادشاهان و دو طرف میز نشسته بودیم و با هم دیگه گپ می‌زدیم.
صدای پزشک موفق محمود امیری مقدم رو میشنیدید با الهه روانشاد گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز جمعه جواد نوربخش معروف به نورعلی شاه پیر و مرشد سلسله صوفیان نعمت اللهی در خانقاهی در نزدیکی لندن چشم از جهان فرو بست در 82 سالگی. همکارم حسین قویمی نگاهی داره به زندگی دکتر جواد نوربخش.
جواد نوربخش، پیر و مرشد سلسله صوفیان نعمت اللهی از شاخه ذوالریاستینی بود و طی 55 سال پیشوایی بر پیروان طریقت نعمت اللهی دامنه تلاشای خود را به بیش از 30 کشور جهان گسترش داد و در شهرهای بزرگ جهان خانقاهایی دایر کرد. دکتر جواد نوربخش ملقب به نورعلی شاه در سال 1305 خورشیدی در کرمان به دنیا آمد و در دانشگاه تهران رشته پزشکی را به پایان برد. وی پس از پایان تحصیلات مدتی ریاست بهداری شهرستان بم را بر عهده داشت و با درگذشت پیر طریقت نعمت اللهی مونس علی شاه در سال 1332 در 27 سالگی بر جای او نشست. دکتر رضا قاسمی مدیر کانون ایران در لندن از دراویش طریقت نعمت اللهی و از دوستان نزدیک دکتر جواد نوربخش درباره او چنین میگوید.
عرض کنم که آقای دکتر نوربخش از جوانی از خیلی سنین انفوان شباب به قول ادبا ایشون رو علاقه ای که به عرفان ایران داشتن در خدمت مرحوم مونس علی شاه ذوالریاستین تلمع می کردند و به اصطلاح جز مریدان ایشون بودند و بعد در سن 27 سالگی موقعی که پزشک بودند می دید ایشون پزشک بودند و اصولا در روان پزشکی درس خونده بودند و دیپلمشون هم به عنوان اسیستان اترانژه از دانشکده پزشکی دانشگاه سوربن فرانسه گرفته بودند و استاد روان پزشکی دانشگاه بودند و مدتی رئیس بهداری بم بودند و رئیس بیمارستان روزبه و رئیس انجمن روانپزشکان ایران و عضو افتخاری انجمن روانپزشکان امریکا. ایشون در سن 27 سالگی بر اساس سنت تاریخی طریقت نعمت اللهی از طرف مرحوم ذوالریاستین که قطب ایشون بود و به استرافی طریقت ایشون بود با لقب نورعلی شاه مأمور شدن که زعامت صوفیان نعمت اللهی رو بعد از ایشون به عهده بگیرن.
دکتر جواد نوربخش چند ماه پس از انقلاب ایران را ترک گفت و در لندن اقامت گزید. دکتر رضا قاسمی چنین میگوید:
حاضرم نشدن برن پیش ارباب قدرت و تمکین بکنن. این بود که ایشان ترجیح دادن که از ایران بیان بیرون. ایشون آمدن به انگلستان و اینجا شروع کردن خانقاه اول خانقاه لندن رو تأسیس کردن و بعد خانقاه منچستر رو و همینطور دامنه فعالیتشون ادامه دادن و در کشورهای مختلفی به تأسیس خانقاه‌ها پرداختن.
دکتر جواد نوربخش در زمینه شعر و پژوهش و تألیف کتاب نیز فعال بود و مجموعه 8 جلدی فرهنگ اصطلاحات عرفانی با عنوان فرهنگ نوربخش را تألیف و منتشر کرد که یک کتاب مرجع به شمار می رود. کتاب‌ها و نشریات دیگری از جمله فصلنامه صوفی نیز از انتشارات جواد نوربخش است.
خیلی خیلی طبع شعر داشتن. یه شعری دارن به اسم اساس آفرینش، میگن بی عشق جهان بلاست یک سر، ناکامی و ابتلاست یک سر. آن کس که به عشق آشنا نیست، بیگانه به چشم ماست یک سر. عشق است اساس آفرینش، هر چیز از آن به پاست یک سر. بی عشق حیات هیچ و پوچ است، بیهوده و نارواست یک سر. هر دل که نسوزد از غم عشق، جای هوس و هواست یک سر. گر اهل دلی به عشق رو کن، ناسوخته دل بلاست یک سر. عمری دل نوربخش با عشق، آسوده ز ما سباست یک سر.
خب در گذشت پیر طریقت نعمت اللهی بعد از بیش از نیم قرن مرشدی صوفیان این فرقه. اما صحبت از شعر شد. شعر برای ایرانی ها مترادف با چند اسمه: فردوسی، مولوی، سعدی، خیام و و و البته حافظ. روزی که 23 دقیقه ازش دور شدیم، روز 20 مهر ماه روز حافظ بود. به همین بهانه دمی با حافظ باشیم، با فالی و گپی و گفتی درباره رند شعر فارسی با علیرضا کرمانی.
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده چه تعذیر می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند. تشویش وقت پیر مغان میدهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر میکنند. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند. فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، چین کارخانه است که تغییر میکنند. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. تفعلی بود به دیوان مهراموز رند عالمسوز، شاعر شورانگیز ریاستیز، در روزی که یادروز اوست، 20 مهر ماه. شما هم تا به حال به دیوان حافظ فال زده اید؟ فال حافظ؟ بیگمان. ای حافظ شیرازی، تو که دانای هر رازی، راستی چه شد که حافظ دانای هر راز ما شد و دانای رازهای ما ماند؟ راز ماندگاری حافظ از نگاه یک شاعر معاصر که خود غزل سران نیست، اما شعرهای سپیدش شهره است. علی باباچاهی:
من فکر میکنم که یکی از مهمترین علتهای ماندگاری شعر حافظ در زبانی بودن شعر این شاعره، یعنی این که حافظ شاعر زبانی است، شاعری است که به مفردات، به شگردها، به آحاد و عناصر شعر و نوع به کار بردن اون دقت خیلی منحصر به فردی میکنه. به بیان دیگه، زبان حافظ زبانیه که پرسش برمیانگیزه، زبانیه که جرفا داره، زبان را وسیله بیان قرار نمیده. زبان در شعر حافظ کالایی نیست، وسیلهی برای نقل کالایی به اسم معنا نیست، بلکه زبان او معنا آفرینه، و نه یک معنا آفرین، بلکه با تکثر معنا خواننده روبرو هست. فکر میکنم که مهمترین نکته این باشه در راز ماندگاری حافظ.
و شگفت نیست اگر بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی هم راز ماندگاری او را در همین هزار توهایی می داند که شعر حافظ می آفریند، و ما هر کدام در یکی از آنها آرام می گیریم.
راز ماندگاری حافظ کلامشه که مثل منشور می مونه، که نور ازش عبور می کنه، نور سفیده وقتی که وارد منشور میشه و 7 رنگ تجزیه میشه، عین رنگین کمان میمونه. شعر حافظ همین حالت رو داره، چندین جور معنا به شما تحویل میده. بنابراین هر کسی میتونه از هر بیت حافظ یه معنایی رو که دلخواهشه ازش لذت ببره و با اون عیشی داشته باشه. راز ماندگاری حافظ ابعاد شعر حافظ هست که اون رو برای ما اینقدر عزیز میکنه. همین هست که باهاش فال میزنن، هر کسی میتونه معنایی بیرون بیاره، به اون متوسل بشه، داخل خودش امیدواری بده و بگه که حافظ این پیام را به من داده.
شعر حافظ جز در میان ما، در بیرون از خانه هم شیدایان فراوان دارد. یکی از آنها گوته، شاعر برجسته آلمانی است که دیوان شرقی و غربی خود را با الهام از غزلهای حافظ سروده است و فصل دوم کتاب شعر خود را حافظ نامه نام گذاشته است که سراسر ستایش شعر حافظ است. سخن را با یکی از شعرهای او به پایان میبریم. اگرچه غزلهای سبک بال و تند آهنگ تو خنکای دریاست و فوران کوه آتش که گدازه‌هایش مرا غرق می‌کند، با این همه پر می‌شود از روح شعر تو خالی درونم که دلیریم می‌بخشد. مگر نه اون که من نیز در سرزمین خورشید زیستم و عشق ورزیدم.
این رادیو فرداست
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 0:30 تهران، شنونده مجله نیمه شب هستید. نیوشا بقراطی هستم، 30 دقیقه در کنار شما بودم. نیم ساعت دیگه این مجله نیمه شب ادامه پیدا خواهد کرد و در صفحه اول بخش دوم، یعنی در واقع در ابتدای بخش دوم این مجله نیمه شب، یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به سرخط آخرین خبرها با حسن جعفری.
شب بخیر. آمریکا نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. در ادامه تلاش‌ها برای حل بحران مالی جهانی، جورج بوش با وزیران دارای گروه 7 دیدار کرد. در زمین لرزه قفقاز شمالی دست کم 12 تن کشته شدند. عشایر خشمگین در پاکستان به نیروهای طالبان حمله کردند. نقشه طالبان برای حمله به زندان افغانستان خونسا شد. 500 خانواده مسیحی از شهر موسل در عراق گریختند. دوستداران میراث فرهنگی ایران در اعتراض به عبور مترو از چهارباغ اصفهان تجمع کردند. نیروهای ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان را در شمال عراق هدف حمله خود قرار دادند. تایوان از موافقت آمریکا با فروش تسلیحات به آن کشور استقبال کرد. ناتو در افغانستان با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه می‌کند و موشک دوربرد روسی در پرتابی آزمایشی به میانه اقیانوس آرام رسید.
متشکرم حسن جعفری، نگاه خیلی سریعی بود به سرخط آخرین خبرها. اجازه بدید تا دور نشدیم از دنیای خبر، فریبرز غریب رو داشته باشیم و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی روز شنبه در برابر تیم باشگاهی پیکان قزوین با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. گل‌های ایران را در این دیدار جواد نکونام از روی نقطه پنالتی و سید صالحی در نیمه اول به ثمر رساندند. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی خود برای برگزاری دومین بازی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 در برابر کره شمالی است. طبق برنامه فیفا، تیم‌های فوتبال ایران و کره شمالی روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مساف یکدیگر می‌روند. تیم ملی فوتسال ایران در دور دوم از رقابت‌های جام جهانی با 1-1 مغلوب برزیل شد. در ادامه ششمین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتسال که در کشور برزیل در حال برگزاری است، عصر شنبه تیم فوتبال سالونی ایران که قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد با 1-1 مغلوب برزیل پر افتخارترین تیم فوتسال جهان شد. تیم فوتبال سالونی ایران در دور دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های برزیل، اوکراین و ایتالیا قرار دارد و طبق برنامه روز یکشنبه در برابر تیم فوتسال اوکراین به میدان می‌رود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت زنان فوتبالیست ایرانی در صورتی می‌توانند در باشگاه‌های اروپایی بازی کنند که حجاب اسلامی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان فوتبال جمهوری آذربایجان در دیداری که روز شنبه با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشتند، تمایل خود را برای به خدمت گرفتن دختران فوتبالیست ایرانی در باشگاه‌های این کشور اعلام کردند. علی کفاشیان در پاسخ به این دعوت اظهار داشت در صورتی که فیفا مجوز حضور زنان فوتبالیست ایرانی را با حجاب اسلامی بدهد، ما با حضور آنها برای بازی در لیگ‌های اروپایی موافقت می‌کنیم. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی به سوالات آنها پاسخ می‌دهد. تیم فوتبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی روز چهارشنبه در تهران به مصاف کره شمالی می‌رود و علی دایی قصد دارد در این نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت تیم ملی قبل از این مسابقه بپردازد. و در یک نظرسنجی به عمل آمده از کاربران سایت فیفا در مورد جذابترین مسابقه هفته جاری مرحله انتخابی جام جهانی، دیدار تیم ایران با کره شمالی در رده سوم جای گرفت. در این نظرسنجی بازی آرژانتین اوروگوئه در منطقه آمریکای جنوبی به عنوان بازی اول هفته، مسابقه آلمان روسیه در اروپا به عنوان دومین بازی و ایران و کره شمالی در قاره آسیا به عنوان سومین مسابقه هفته شناخته شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در ادامه مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون توی نیمه قبلی مجله گفته بودم که درباره آزادی مذاهب در ایران اگر هر نظری که دارید با ما در میون بگذارید از طریق اس ام اس. چند تا از شنونده نظرشون رو به ما گفتن. غلامعلی وطنخواه از شیراز نوشته آزادی مذهب، آزادی به همراه امنیت. علی از تهران نوشته ایران آزادترین کشور است، حالا شما هر چه می‌خواهید بگویید. شنونده دیگه نوشته آزادی مذهب در ایران فقط در ظاهر است، وای به حال کسی که از اسلام برگردد. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50 اسمس گیر ماست. اگر هم میخواییم پیام صوتیتون رو به ما بسپرید 00-42-02-21-12-41-13. و مثل هر نیمه شب شنبه به یک شنبه تکرار برنامه دیدگاه ها رو میشنویم 25 دقیقه.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان عزیز درود بر شما، فریدون زرنگار هستم در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا در خدمت شما. هفته ای که گذشت شاهد اعتراض و اعتصاب طلافروشان در بازارهای شهرهای بزرگ ایران بودیم. در پی اجرای شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه، برخی اصناف اصفهان در اعتراض به این قانون از روز شنبه 13 مهر ماه مغازه‌های خود را تعطیل کردند. روز چهارشنبه نیز اعتصاب ادامه پیدا کرد و طلافروشان در شهرهای تبریز، تهران، مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز به آنان پیوستند. کوروش گوهربین رئیس اتحادیه صنف طلافروشان تهران روز پنجشنبه درباره دلیل این اعتراض به رادیو فردا چنین گفت:
معمولا طلا و جواهر به صورت اندوخته است. وقتی چه پولی دستشون میاد میرن چند تا سکه میخرن، مجددا نیاز دارن سکه رو میفروشن و ممکنه در طول سال ده ها بار این مسئله انجام بشه که اگه بخواد هر دفعه 3% بده برای این، طبیعتا دیگه سکه و طلا نمیخره. جواهرهای ما ضرر میخوره و این اعتراضات به این دلیل فقط بوده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی خود در شب سه‌شنبه بدون اشاره به اعتراض طلافروشان به اجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت:
ارزش افزوده کسی میگیره یا ارزش افزوده درش درست میکنه میده نفر بعدی، 3% میده به مالیات. این چند از تکرار بشه همین هم تکرار میشه تا آخر. تقریبا همه کشورها جز چند تا اینو دارن، عدداشون هم بالاست. من خودم مخصوصا به مجلس گفتم اگر میخواد اینو بذارید عدد و پایین بذارید، بذارید این بیاد تنظیم بشه، فشار نیارن که الا بالله الان باید دو ماه بعد بیاری بدی نیاوردی جریمه میکنم. نه، اینو بذارید کنار، بشینید با شهر به شهر، با مردم، با خود اصلاً با مشورت با خودشون تنظیم کنیم که با هم بریم جلو.
به گزارش رسانه‌های ایران، آقای احمد نژاد خود میزان مالیات بر ارزش افزوده را که 7% پیشنهاد شده بود به 3% تقلیل داده است. در روز سوم ادامه اعتراضات طلافروشان به اجرای مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان این صنف در پی مذاکراتی با مقام‌های مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که از روز شنبه بازارهای طلافروشان در شهرهای مختلف باز خواهد بود. کوروش گوهربین:
در قراردادی که امضا شده، صورت جلسه‌ای که امضا شده، هیچ تعهدی برای صنف طلا و جواهر فروش ما امضا نکردیم. فقط امضا شده که جلساتی که از نمایندگان کل اتحادیه‌های کشور شرکت دارن و مسائل بررسی میشه انجام بشه و 3 ماه فقط این طرح به عقب افتاده.
در این میان بسیاری از تحلیلگران و ناظران قبول تأخیر در اجرای قانون از سوی دولت را عقب نشینی دولت در برابر طلافروشان تفسیر و تعبیر کردند. روزنامه کیهان در شماره پنجشنبه خود از آنچه که عقب نشینی دولت در مقابل اعتصاب طلافروشان و چند صنف دیگر خواند انتقاد کرد و اعتصابات اخیر در اصفهان و برخی شهرها از جمله تهران را یک حرکت ضد ملی و همراهی با دشمنان نامید. برنامه دیدگاه های این هفته را به بررسی جنبه های گوناگون این اعتصاب و قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده ایم. در گفتگو با محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و علیرضا احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. شاید بد نباشه که پیش از ورود به بحث چکیده ای از این قانون رو برای شنونده‌ها بگوییم و از آقای احمدی خواهش کنیم که بگویند اصولا این قانون چه میگوید. آقای احمدی بفرمایید.
قانون میگه که در واقع ارزش افزوده که در حقیقت یک صنف به دست میاره، به ویژه تولید کننده و فروشنده و توزیع کننده، 3% مالیات بگیرن که این مالیات رو خودشون هم پرداخت نمیکنن، مالیات رو از مصرف کننده میگیرن. اما صنف طلا فروش تصور میکنه که پرداخت مالیات از طرف مصرف کننده باعث رکود بازار اونها میشه و فروش اونها رو پایین میاره. سیستم مالیات بر ارزش افزوده که در ایران تصویب شد به دلیل تبلیغ ناکافی و عدم اطلاع رسانی فراگیر و هوشمندانه از طرف دولت و رسانه ملی، باعث بروز ابهاماتی در اذهان عمومی برخی اصناف به ویژه صنف طلا فروش شد. در اقتصاد ایران تنها 34% از بودجه عمومی دولت مستقیما از مالیات تامین میشه و به خاطر کوچک بودن پایه مالیاتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 7% در سالهای اخیر بوده. در نتیجه بسیاری از دلالان و کسانی که سودای کلان رو بادآورده دارن و کسانی که درآمد و ثروت‌های زیاد دارن و بیشترین امکانات و کالا و خدمات رو مصرف میکنن و بیشتر از همه از یارانه عظیم انرژی، دارو، نان و غیره استفاده میکنن، از پرداخت مالیات فرار میکنن و پایه مالیاتی در ایران کوچک و محدوده. به جای اینکه مصرف کنندگان بزرگ و کسانی که بیشترین تولید ثروت، ارزش افزوده و سودو دارن مالیات بدن، کارمندها و کسایی که حقوق و دستمزد ثابت کسب میکنن هر ماه به دولت مالیات میدن.
آقای بهزادیان، آقای گوهربین رئیس صنف اتحادیه طلاکاران به رادیو فردا گفتن دلیل اعتصابشون این بوده که چون مرتب سکه و طلا و اینها میخرن و میفروشن، اگه قرار باشه هر بار 3% کم کنن و به دولت بدن، چیز دستشون نمیگیره.
در جواب آقای گوهربین باید گفتش که اولا 3% از ما به خود تفاوت قیمت خرید و فروش سکه یا حالا طلایی که طلا فروش در روز میخره و میفروشه میشود مالیات، یعنی 97% اون ما به تفاوت برای خود طلا فروش باقی میمونه. این از مصرف کننده همونجور که گفته شد گرفته میشه، بنابراین هیچ ربطی نداره. یعنی همونجور که تو همه دنیا هست که روی ایتیو مالیات ارزش افزوده رو زیر فاکتورها اضافه میکنن، طلا فروش میتونه زیر فاکتور اضافه کنه. در یه مدت کوتاهی جای خودش رو خواهد گرفت و مصرف کننده میفهمه که این سود اون نیست و سود اون 100% به خودش باز خواهد گشت. لایحه ابتدایی در زمان دولت آقای مهندس موسوی در سال 1367 به مجلس سوم داده شد اون موقع و قانون مالیات بر ارزش افزوده 10 مادهش تصویب شد. فشاری که بازاریان و احزاب متعلق به اونها که اون موقع قدرت خوبی هم داشتن به مجلس آوردند، اون لایحه مسکوت موند. در دور جدید از سال 1379 در دولت آقای خاتمی این لایحه دوباره مطرح شد توی کمیسیون‌های دولت و بعد از 2 بار در 2 دولت آقای خاتمی بحث شدن روی این لایحه، نهایتاً تقدیم مجلس شد و سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تا تاریخ اجراش را از اول مهر گذاشتن. میخوام بگم که این قانون حداقل دوران تصویبش در ایران 1 دوره 10 ساله داره توی اخیر، همیشه هم بحثش بوده است، ولی متاسفانه این عدم ارتباط 2 جانبه دولت با مردم، اینی که دولت دائما دنبال اقتصاد دستوری است و تصور میکنه که اگر یک دستوری داد باید بخشای اقتصادی و نهادها و انجیوها و تشکلهای اقتصادی جاری بشه، همه باید اطاعت کنن. عدم آموزش، عدم انتقال مفهوم مشترک، بیخبری از وضع جامعه، اون چیزی که در جامعه میگذره، در نبود رسانه‌های آزاد، تعطیل کردن NGO‌های بخش خصوصی که عملاً می‌تواند که حرف لایحه‌ها رو به دولت برسونه و حرف دولت رو به لایحه‌های فعال خودش برسونه، همه اینها اینجوری می‌شود که در مقابل این ماجرا می‌ایستن و ایستادن این به اون وقت به این سرعت هم عقب نشینی اتفاق می‌افتد.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای شریعت‌مداری، اولین بار هست که در دوران جمهوری اسلامی بازار اینطوری اعتراض میکنه و در چند شهر بزرگ بازار تعطیل میشه. آیا این رو باید نشانه ای از حاد شدن رابطه بین بازار و دولت دانست با توجه به اینکه بازار بهترین و عمده ترین پایگاه روحانیت و حکومت جمهوری اسلامی هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب بوده؟
به یک معنایی اگر از لحاظ سیاسی قضیه رو صرفا ببینیم این حرف صحیحه، یعنی بازار به تدریج منافع خودش رو از منافع نظام جدا میبینه و قسمت مهمی از بازار که در حکومت و در رانت‌های حاصل از آن شرکت داشت، هم رانت‌ها ضعیف شدند و هم حکومت به تدریج به سمت گروه‌های برآمده از نیروهای نظامی و امنیتی رفته و بازار و روحانیت رو به حاشیه می‌کشونه و این خب باعث میشه که بازار منافع خودش رو در کل جدا از منافع این نظام حس بکنه. اینا همه دخیله، ولی اون چه که از لحاظ اقتصادی باید گفت اون هم مهمه، یک سره هم نباید ناشی از عدم آگاهی یا عدم توجیه دید این قضیه رو. ببینید خیلی از اقدامات صحیح مربوط است به یک سری سیستم صحیح اقتصادی که مجموعا باید قضاوت بشه. مالیات بر ارزش افزوده از ابزارهای مهم در اقتصاد بازار آزاد است، باعث شفافیت کالا هست از هنگامی که تولید میشه یا وارد میشه تا به دست مصرف کننده میرسه. برای اینکه به این وسیله دولت سیر تحویل و تحول کالا رو از ابتدای حصول تا انتهای مصرف به خاطر منافعی که داره پیگیر خواهد بود. اما در یک اقتصاد معیوب و رانتی که 36% بانک مرکزی اعلام میکند که تورم داره و در اقتصادی که کالا به طور متوسط بیش از 4% میگرده، اگر حساب کنیم در هر گردش فقط 3% به قیمت تولید یا قیمت واردات اضافه بشه، معدل 20% به قیمت ابتدایی کالا افزوده خواهد شد. و اگر این رو به تورم 36% اضافه بکنیم، خواهیم دید که به طور تصاعدی قیمت‌ها بالا خواهد رفت و با توجه به قدرت خرید پایین مردم باعث خواهد شد که مردم خرید کمتری بکنن و این چیزیست که مطمع نظر بازاریانه. ولی فقط این نیست، از سمت دیگه باعث شفافیتی میشه که خب بازاری ها عادت به مالیات دادن ندارن و این مالیات دادن به این دلیل در کشور ما جا نمیفته که مردم رد پای مالیات رو در خدمات و سرویس دولت نمیبینن، یعنی نمیبینن که دولت چیزی رو که ازشون میگیره به صورت سرویس برگردونه و فکر میکنن با توجه به اینکه دولت از رانت نفت و رانت های دیگر استفاده میکنه به اندازه کافی دست در کیسه اونها داره. اگر شما توجه بکنید که بخش خصوصی ایران در دوره شاه 45% در اقتصاد سهیم بوده و امروز فقط 15% در اقتصاد مملکت سهیم هست، میبینید که این بخش خصوصی پی برده است که با توجه به سیاست‌های دولت روز به روز حضورش در صحنه اقتصاد کمرنگه و اگر قدرت خرید مردم از این هم کمتر بشه، از این هم حضورش در صحنه اقتصاد کمرنگتر خواهد شد و دلیل اعتراض شاید اینها باشه. به نظر من در ایران این اقدام اساسی که بسیار هم صحیح است موقعی قابل عمل هست که یک اقدامات مبنایی بشه. یکی اینه که اقتصاد باید بر مبنای اقتصاد بازار بنیاد بشه. دوم این هست که باید شکل حقوقی شرکت ها تثبیت بشه، شرکت ها دفتر داشته باشن. الان اغلب فعالیت های اقتصادی به صورت فعالیت های شخصی، تیمچه‌ای، بازاری و رانتی صورت میگیره و اصولا شکل حقوقی منظمی نداره. مالیات ها بر مبنای تخمین هست و بر مبنای بازبینی دفاتر نیست و بنابراین اصولا یک فرهنگ مالیاتی در ایران جا نمیفته.
برمیگردیم به آقای احمدی و این پرسش رو من می‌خواستم مطرح کنم که عقب نشینی دولت یا اینکه قبول خواست تلاسازان برای متوقف کردن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خیلی سریع بود و از نظر روانی این مسئله رو نشون داد که چقدر بازار میتونه نفوذ و تأثیر بذاره در تصمیم دولت، در حالی که مثلا اگر کارگران هفت تپه خوزستان ماها اعتصاب کردن دولت اصلا توجهی هم بهش نداشت. خب دلیل این واکنش سریع دولت رو باید در کجا دید آقای احمدی؟
این 3% در تمام مراحل گرفته نمیشه. مثلا اگه یه کارخونه ماشین لباسشویی تولید میکنه اونجا 3% نمیده، اون مغازه که ماشین لباسشویی رو به من مصرف کننده میفروشه اگر قیمتش بوده 500,000 تومان 3% به این 500,000 تومان اضافه میشه، از مصرف کننده میگیره. به تدریج این مؤلفه نهادینه میشه و مصرف کننده و مردم هم عادت میکنن و کار بسیار خوب و درستی است که باید زودتر از اینا در اقتصاد ایران در جهت شفافیت اقتصادی و رویکرد به دموکراسی اقتصادی نهادینه میشد که الان داره میشه. اما در مورد پاسخ به پرسمان جناب علی، یکی از دلایلی که اصولا بازاریان اعتصاب کردن کمبود نقدینگی و کاهش شدید قدرت خرید مردمه که متاسفانه به دلیل نرخ بالای تورم از یک سو در دولت آقای احمدی نژاد و از طرف دیگه به خاطر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دوران آقای طهماسب مظاهری اتفاق افتاده و بازاریا فکر کردن که با این شرایط ناگوار اقتصادی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی در جامعه، اجرای مالیات ارزش افزوده 3% میتونه باعث تشدید رکود فروش اونها بشه و به منافع اونها لطمه بزنه. اعتصاب بازاریان نشانگر تفکر سوداگرانه مطلق اونها به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی شخصا ارزشی برای اعتصاب قائل نیستم. عامه مردم و طبقه کارگر و طبقه متوسط شهری از منظر فاصله طبقاتی سطح زندگی با بازاریا خیلی فاصله دارن. یه بازاری که سرقفلی مغازش حداقل 300 400 میلیون تا 4 5 میلیارد تومان هستش، از این قانون 3% که اونم از مصرف کننده میگیره و جیب خودش هم نمیره، اصلا لطمه نمیبینه. از طرف دیگه یک واقعیت و فکت رو هم ما باید بپذیریم و اون اینکه دولت به نظر من اشتباه کرد در مقابل این اعتصاب، سریع عقب نشینی کرد به دلیل اینکه در این اعتصاب اجماع و همبستگی فراگیری وجود نبود. اگر بازار طلای اصفهان تعطیل شد، خیلی از شهرهای دیگه بازار طلاش باز بود. اگر بازار طلای تهران یک روز تعطیل شد، اما بازار طلا فروشی منطقه کریم خان که بورس طلا در تهران هستش کاملا باز بود. بازاریا فعال بودن، مغازه‌دارا فعال بودن، سایر بازارها در آریا شهر، در صادقیه، مغازه‌ها در سطح شهر، در خیابون مطهری کاملا باز بودن، داشتن فعالیت می‌کردن. از طرف دیگه این اعتصاب هیچ گونه لطمه‌ای به اقتصاد کشور وارد نمی‌کرد، چون گفتم شبکه خرده فروشی در اقتصاد ایران از دهه 70 به شدت رشد کرد. ما شاهد رشد قارچوار و گسترده پاساژها، مراکز خرید، مجتمعهای تجاری و مغازه‌های خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیری در کشور از دهه 70 زمان دولت آقای رفسنجانی به این سو بودیم. بنابراین این اعتصاب اگر چند روز دیگه تداوم پیدا می‌کرد و دولت مقاومت می‌کرد، قطعا خود این بازاریا خسته می شدن و برمی گشتن به سر کار خودشون، مثل اتفاقی در مورد بنزین افتاد. اعتراضاتی رخ داد اما در نهایت مردم با واقعیت بنزین سهمیه بندی و بنزین آزاد کنار اومدن. ضمن اینکه اثرات و تبعات مالیات 3% ارزش افزوده بسیار کوچکتر و کم اهمیت‌تر از ماجرای بنزین آزاد و سهمیه بندی بنزین بود. اما من همچنان بر این باور هستم که روشن شدن پرونده‌های مالی طلافروشان عامل اصلی اعتراض اونها به اجرای طرح مالیات ارزش افزوده بوده.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای بهزادیان، آقای احمدی میگن که عقب نشینی دولت اشتباه بود. پرسش اساسی هنوز مطرح است که چرا عقب نشینی کرد دولت. از طرف دیگه پرسش دوم من از شما این است که بخش خصوصی در مجموع چه واکنشی به این قانون داره و چه همبستگی با اصنافی میتونه داشته باشه که با اعتصاب و اعتراض با این قانون مخالفت میکنن؟
این قانون باید در این کشور اجرا بشه، قانون خوبی است، بنابراین اجرای این قانون قطعا لازمه. ولی اون چیزی که من عرض میکنم، عدم ارتباط درست دولت با انجیو ها در انواع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و امثال هم و به طور خاص اینجا در با انجیو های اقتصادی، شما نگاه کنید قانون نظام صنفی در پایان دوره دولت آقای خاتمی در مجلس ششم تصویب شد. بسیار قانون خوب مطالعه شده و مترقی هم هست. از ابتدای دولت آقای احمدی نژاد حمله‌ای که کردند به همه انجیوهای بخش خصوصی از جمله شورای اصناف، عملا قانون رو تعطیل کردن. دخالت‌های وزیر بازرگانی، وزارت بازرگانی، ریاست جمهوری به این شد که یک شورای دستسازی رو اصناف مختلف و به عنوان شورای اصناف کشور تحمیل کردن. اگر صنف طلافروش از طریق شورای اصناف کشور یا شورای اصناف شهرش با دولت میتونست که یک مذاکره روشن و مشخصی داشته باشه، یا قبل از اجرا دولت از طریق این شورا به اصناف مختلف مراجعه میکرد، طبیعی بود که اونجا خیلی از این بدفهمی ها توضیح داده میشد. بعد اگر کسی به قول آقای احمدی برای منافع شخصیش، برای اینکه مالیات اصلی ترنورش
مشخص نشه میخواست در مقابل قانون وایسه، خیلی راحت این برای جامعه و مردم قابل روشن کردن و مشخص کردن بود و کار به اینجا نمیرسید. بنابراین مجددا من به دولت عرض میکنم دخالت غیر قانونیش در کانون عالی کارفرمایان کشور، در شورای اصناف کشور، در اتاق بازرگانی کشور اولین زیان و لطمی رو که داره برای خود بدنه دولت داره. البته من باز تصورم این است که دولت در این مورد بسیار زود عقب نشینی کرد. نه حساب تلاف روزان همه گیر بود، نه تأثیر چندانی میتونست در اقتصاد کشور داشته باشه و به زودی هم به کارشون بر میگشتن. البته سوابقی از سرسختی تلافروشان در مالیات دادن اگر شما نگاه کنید در دولت آقای مهندس موسوی، در دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی هم میبینید. دولت یا آقای احمدی نژاد که تشمیارن و اعلام میکنن که دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی هستن و طرح تحول اقتصادی غیر کارشناسانه مطالعه نشده ای رو که لایحه تهیه کردن یا تهیه میکنن و مجلس میخوان بدن و پیشا پیش هم نتایجش رو برای مردم اعلام میکنن، این دولت در مقابل یک قانونی که سالها در این کشور مورد بحث بوده، سالها در دنیا اجرا شده، حالا وقتی که عرضه میشه به صحنه کشور و میخواد اجرا میشه با اولین مقاومت چنین عقب نشینی میکنه، من اصلا تصوری ندارم که بتواند طرح تحول اقتصادی رو اجرا بکنه. بیشتر شبیه یک خلاصه دموستراسیون یا شو میبینم این بحثایی رو که مطرح میکنن. والا بخش تلافروش ها را اگر کنار بگذاریم که البته اونها هم در صنف خودشون کار ارزش افزوده به یک نوع ایجاد میکنن، در مجموع صنایع کشور تا قبل از اجرای مالیات بر از ارزش افزوده به طور خیلی مشخص به عنوان عوارض شهرداری ها در سالهای گذشته و بعد به عنوان قانون تجمیع عوارض بیشتر از 3% صنایع و یا بخش های تولیدی داشتن به دولت پرداخت عوارض میکردن که یک نوع مالیاتی است. همین آماده جمع شده در دل قانون مالیات بر ارزش افزوده و حتی گفته شده زیر فاکتور اضافه بشه که بعداً از مشتری هم گرفته بشه، این بخشش هم به نفع بخش تولید عمل شده به دلیل همون نبودن یک آموزش درست و حالا انگیزه های دیگه که فکر شد در مقابلش نیستن. من تصورم این است که بخش خصوصی مالیات بر ارزش افزوده رو میپذیره، قبول داره، تاش وای میسته، ولی اولا ابزاراتش در کشور لازمه، سیستم زدن فاکتور و امثالون که اینها یک دوران طولانی آموزش و همکاری دو جانبه نیاز داشته که این دولت که رابطهش با مردم قطعه و این مردم که رسانه ای بخش اقتصادیش برای گفتن حرفاشون ندارن در داخل کشور نمیشه حد این ارتباط رو برقرار کرد. من امیدوارم که تصمیمات کارشناسانه تر بشه، همکاری روشن با بخش خصوصی و انجیوهاش برقرار بشه که بشه تصمیمات اقتصادی درست رو در کشور اجرا کرد.
خب آقای شریعت مدایی، حالا تصادف یا اینکه با حساب انتقادات شدیدی که آقای عسکر اولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ایران و هندوستان و کشور دیگه به دولت و
بازرگانی 7 اتاق بازرگانی بگید بهتره.
ایشون رئیس 7 اتاق
ایران و استرالیا و و و بله
در حال انتقاد شدیدی که ایشون به سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد میکنه و خیلی روشن گفته که این سیاست فشل هست، آیا این همزمانی تصادفی است یا اینکه بایستی بازم به پرسش قبلیم برمیگردم که شاهد بروز اختلافهایی میان بازار و دولت باشیم؟
آقای عسکر اولادی یکی از کسانی است که از رانت استفاده کرده و امروز خودش رو امپراتور در اقتصاد ایران میدونه. البته انتقاد ایشون با آقای احمدی نژاد نباید از سر دلسوزی به اقتصاد سالم تلقی بشه. باید اینطور تلقی بشه که بازار موجود خودش رو میبینه روز به روز دستش از سیاست و رانت‌های اون داره کنده میشه. نمایندگان سنتی این بازار که در حکومت دخالت کرده بودند ولی نمایندگان همه بخش خصوصی نیستند، به تدریج میبینن که منافعشون رو از دست میدن و بنابراین دارند انتقاد میکنن و روحانیت هم همینطور. ولی برگردیم به مالیات بر ارزش افزوده، این اقدام به طور کلی اقدام بسیار صحیحی در یک اقتصاد سالمه، ولی در یک اقتصاد متورم در وضع فعلی میتواند آثار تورمی بیشتری داشته باشه. ایراد من به کل سیاست‌های اقتصادی این دولت هست که نباید این رو تفکیک کرد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل.
با سپاس از مهمانان برنامه این هفته، آقایان محمد رضا بهزادیان، علیرضا احمدی و حسن شریعت‌مداری، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما در این برنامه همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌کنم. شب و روزتان خوش.
دیدگاه های امشب بود. شما هم دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 00420-603-87-41-50 اسمس میزنید بهش، 00420-02-21-12-41-13 پیامای صوتیتون رو میپذیره. لحظات پایانی مجله نیمه شب، نیوشا بغراتی هستم. متشکرم که با من موندید توی 60 دقیقه گذشته. بمونید با ما تا چند لحظه دیگه. نگاهی دوباره به خبرها خواهیم داشت با حسن جعفری. پاییز و هوای بارونی و مهالود میدونم، البته هنوز خیلی جا از جمله پایتخت و مخصوصا جنوب ایران خزانی نشده، اما به هر حال به قول معروف به هوای پاییزی چندان اعتباری نیست. اگر رانندگی میکنید مراقب باشید. شب خوش.